اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز سه شنبه ششم ماه سنبله را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا موهبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا موهبی بزیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. رهبر طالبان در یک فرمان جدید اعلام کرده است که بجز از سخنگویان حکومتشان هیچ مقام طالبان عقه اظهار نظر را ندارند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان دیروز دوشنبه 26 ماه آگست با نقل از این فرمان ملا هبت الله خونزاده رهبر طالبان گزارش داد که بجز از سخنگویان اداره های حکومتشان هیچ مقام و مسئول حکومت آنها حق ابراز نظر و نشرات را ندارند. رهبر طالبان همچنان به سخنگویانشان دستور داده است که مکلفیتشان ابراز نظر و نشر پالیسی ها، فعالیت ها و دستاوردهای حکومتشان است و در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی که سیاست طالبان درباره آن واضح نیست ابراز نظر نکنند. این در حال است که حکومت طالبان از سوی نهادهای حقوق بشری و حامی رسانه‌ها و خبرنگاران متهم به نقض جدی آزادی بیان و ایجاد محدودیت در روند اطلاع رسانی است. دیروز 26 ماه آگست برابر بود با سومین سال روز حمله مرگبار به میدان هوایی کابل. این حمله 3 سال قبل به تاریخ 26 ماه آگست سال 2021 در دروازه ابی گیت و نزدیک به 2 هفته پس از وارد شدن طالبان به کابل صورت گرفت. شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت که در نتیجه آن 13 سرباز آمریکایی و دست کم 170 تن افغان کشته شدند. جنرال کنت مکنزی که در آن زمان فرمانده مرکزی آمریکا بود پس از آن حمله گفت که بر اساس معلومات ابتدایی 2 مهاجم انتحاری این حمله را در دروازه ابی گیت انجام دادند. رهبر حزب راستگرای میانه‌رو دموکرات مسیحی آلمان پس از حمله مرگبار با چاقو در این کشور از حکومت خواست که درخواست پناهندگی پناهجویان سوری و افغان را نپذیرد. فریدریک میرز روز یک شنبه 4 ماه سنبله در اعلامیه همچنان از اولاف شولتز صدر اعظم آلمان تقاضا کرد تا گام‌های مشخصه برای جلوگیری از حملات تروریستی در این کشور بردارد. با گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، آقای مرز در کنار تقاضا برای اخراج پناهجویان سوری و افغان خواستار تدابیر اضافی برای جلوگیری از چنین حملات شده است. یک مرد جوان سوری به روز جمعه گذشته در شهر زولینگن آلمان با ضربات چاقو 2 مرد و 1 زن را به قتل رساند و 8 تن دیگر را زخمی ساخت. گفته می شود که این مرد بعداً خود را به پلیس تحویل داد و به جرم خود اعتراف کرده است. قبل از این نیز حملات خونین مشابه دیگری از سوی پناهجویان در آلمان رخ داده است که احساسات ضد پناهجویان را برانگیخته است. اتحادیه اروپا 13 میلیون یورو در بخش درمان سوء تغذیه و آموزش به افغانستان کمک کرد. بخش افغانستان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز یکشنبه 25 ماه آگست در صفحه ایکس خود نوشته است که این 13 میلیون یورو برای حمایت از روند درمان سوء تغذیه و آموزش بیش از 78 هزار کودک هزینه خواهد شد. این در حال است که قبل از این برنامه جهانی غذا گزارش داده بود که 3 میلیون کودک در افغانستان دچار سوء تغذیه هستند. این سازمان 2 ماه پیش نیز گفته بود که WFP از میان هر 3 کودک مبتلا به سوء تغذیه در این کشور می تواند تنها از 1 کودک حمایت کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان که به تازگی طالبان سفر او به افغانستان را ممنوع کرده اند، گفته است که به زودی به ارزیابی قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان ادامه می دهد. بنت یک شنبه 25 ماه آگست با نشر اعلامیه یونما در پیوند به این قانون گفت به زودی با سایر گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد به ارزیابی خود درباره این قانون و پیامدهای آن برای حقوق بشر هم افغان آنها ادامه می دهند. حکومت طالبان که به تازگی قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح و در جریده رسمی نشر کرده، اخیراً ریچارد بنت را از سفر به افغانستان منع کرده است. در کنار سایر اقدامات طالبان، این 2 اقدام اخیرشان با واکنش های گسترده داخلی و خارجی روبرو شده است. از این میان سازمان ملل متحد گفته است که بنت با گزارش دهی خود درباره وضعیت حقوق بشر افغانستان ادامه می دهد. مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو صدای آمریکا دنبال میکنید. حدود 60 سازمان رسانه‌ای و حقوق بشری اسرائیل را به کشتار جمعی خبرنگاران در جنگ نوار غزه متهم کردند. خبرنگاران بدون مرز و 59 نهاد دیگر به این دلیل دیروز دوشنبه از اتحادیه اروپا تقاضا کردند تا توافقنامه همکاری با اسرائیل را به حالت تعلیق درآورده و تحریم‌های را علیه این کشور اعمال کند. تقاضا برای عدم همکاری اتحادیه اروپا با اسرائیل در آستانه نشست وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح می شود. این نهادها در اعلامیه گفتند که از آغاز جنگ در نوار غزه در 7 اکتبر تا کنون 130 خبرنگار و کارکنان رسانه‌ای فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی در غزه کشته شده اند. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می گوید که تلاش ها برای عادی سازی روابط این کشور با ترکیه نتیجه نداده است. اسد که روز گذشته در پارلمان سوریه سخنرانی می کرد گفت برای بهبود روابط این دو کشور مذاکره کنندگان به سطح روسیه، ایران و عراق تلاش کردند، اما کدام نتیجه قابل ملاحظه به دست نیامد. بشار الاسد گفت راه ایجاد روابط با ترکیه حذف عوامل است که سبب این وضعیت شده است. وی افزود که خواهان خروج نیروهای ترکیه از سوریه است، اما این موضوع در مذاکرات برقراری روابط با عنوان یک شرط مطرح نبوده است. ترکیه در سال 2011 روابط خود را با این کشور به دلیل سرکوب گسترده تظاهرات از سوی رژیم بشار الاسد قطع کرد و از گروه‌های مسلحی که می‌خواهند دولت اسد را سرنگون کنند حمایت نمود. پاول دورف مسئول شبکه تلگرام از دو روز بدین سو در پاریس زندانی است. پلیس فرانسه او را به اتهام استفاده از تلگرام از سوی مجرمان و اقدام نکردن او در برابر این افراد بازداشت کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که پاول دورف 39 ساله از باکو پایتخت آذربایجان به پاریس آمده بود و می‌خواست یک روز را در این شهر سپری کند که از سوی پلیس بازداشت شد. در حالی که دورف در فرانسه با چندین تخلف در پیوند با تلگرام متهم شده، سفارت روسیه در پاریس خواستار دسترسی قنصلی این کشور با این میلیاردر روس و خواستار تضمین حقوق او شده است. پاول دورف تابعیت روسیه و فرانسه را داراست. برخی از افراد برای رهایی او یک کمپاین را آغاز کردند که یلان ماسک مالک شبکه ایکس یا توییتر سابق نیز به آن پیوسته است. مقام‌های اوکراینی گفتند که جسد یک شهروند بریتانیایی را از یک ساختمان ویران شده در دونتسک بیرون کشیدند. با گفته آنان این شهروند بریتانیایی که گفته می‌شود خبرنگار است، در حمله راکتی روسیه کشته شده است. دست کم 6 تن دیگر از جمله چند خبرنگار در دونتسک و خارکیف زخمی شده‌اند. از سوی دیگر ویاچسلاو گلادکو، والی منطقه بلگورود روسیه، روز گذشته در صفحه تلگرام خود نوشت که 6 غیر نظامی در نقاط مرزی این منطقه در حملات راکتی اوکراین کشته و 12 تن دیگر زخمی شدند. وی وضعیت 6 زخمی از جمله یک دختر 16 ساله را وخیم گزارش داد. رادیو آزادی به گونه مستقل این ادعاها را تایید کرده نتوانست. مقام‌های اوکراین صبح دیروز از حملات تیاره‌های بدون سرنشین روسیه در ساحات کیف خبر دادند. شاروال کیف در صفحه تلگرام خود نوشته است که دست کم 3 تن در این حملات کشته شدند. صبح دیروز دوشنبه زمانی که باشندگان شهر کیف به سوی محل کارشان روان بودند، از حملات تیاره‌های بدون سرنشین روسیه هشدار داده شد. مقام‌های اوکراینی گفتند که دست کم 10 تیاره بدون سرنشین روسیه را تعقیب و ساقط کردند. جریان آب و برق در برخی از مناطق کیف متوقف شده است. از سوی دیگر مقام های روسیه گفتند که تیاره های بدون سرنشین اوکراین بر یک ساحه مسکونی در شهر ساراتوف حمله کردند. رومن بارسوگین فرمانده ساراتوف گفته است که در این حملات یک زن شدیداً مجروح شده و به شفاخانه منتقل گردیده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می‌پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. جی دی وانس، معاون تکت انتخاباتی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، به روز یکشنبه گفت در صورتی که وی و ترامپ برنده انتخابات شوند، ممنوعیت سقط جنین را به سطح حکومت فدرال بالای مردم امریکا تحمیل نخواهند کرد. این در حال است که کامیلا هریس و معاونش تلاش دارند تا پیام حمایت از حق باروری و سقط جنین را بیشتر به گوش مردم برسانند و اعلام نمودند که تکت انتخاباتی آنان مبلغ هنگفتی از پول اعانه برای کارزارهای انتخاباتیشان دریافت کردند. گزارش صدای امریکا در این مورد را از ایلا نوری مشنوید.
جدی وینس معاون نامزد رئیس جمهوری به جمهوری خواه در برنامه مید پرس شبکه این بی سی اعلام کرد که در صورت برنده شدن در انتخابات ماه نوامبر او ممنوعیت ملی سخت جنین را تحمیل نخواهد کرد.
من می توانم یقیناً با آن تعهد کنم.
وینس دو روز پس از آنکه ترامپ در پایگاه رسانه اجتماعی خود موسوم به تروت سوشال نوشته که حکومتش برای زنان و حق باروری آنها خوب خواهد بود، این اظهارات را بیان داشت. اما برخی جمهوری خواهان در کنگره به طور فعالانه فشار آوردند تا سخت جنین را در سراسر آمریکا ممنوع قرار دهند. وینس در پاسخ به این پرسش شبکه این بی سی که آیا ترامپ قوانین منظور شده ممنوعیت سخت جنین توسط کنگره را در صورت برنده شدن در انتخابات لغو خواهد کرد یا خیر، چنین توضیح داد.
فکر می کنم که او این کار را خواهد کرد. او مشخصا گفته است که این کار را می کند.
کمپاین نامزد دموکرات کاملا هاریس و معاونش هشدار می‌دهند که حق باروری در صورت پیروزی ترامپ از بین خواهد رفت. تیم والز معاون کاملا هاریس در این مورد در همایش ملی دموکرات‌ها چنین گفت:
آنان سخت جنین را در سراسر کشور با حمایت یا بدون حمایت کنگرس ممنوع قرار خواهند داد.
در کل کنوانسیون ملی دموکرات توسط تحلیلگران موفقیت‌آمیز تلقی گردیده است. آنها این موفقیت را به معنی رأی بیشتر می‌دانند. در این حال کمپاین کاملا هاریس و معاونش اعلام نمودند که از آغاز کمپاین خود حدود 540 میلیون دلار برای کارزارهای انتخاباتی دریافت کردند. برنی ساندرز سناتور دموکرات در مورد برنده شدن کاملا هاریس اظهار خوشبینی محتاطانه کرد:
فکر می‌کنم که یک کمپاین دشوار خواهد بود. به نظرم معاون رئیس جمهور شانس خوب برای برنده شدن دارد. او یقیناً رأی میلیون‌ها نفر را به دست خواهد آورد و فکر می‌کنم که شانس خوب برای برنده شدن در ایالت‌های رقابتی دارد.
تام کاتن سناتور جمهوری خواه با این نظر موافق نیست.
دونالد ترامپ قبلا رئیس جمهور بود. مردم امریکا کارنامه او را می دانند. آنان درک نمودند که طی 4 سال گذشته چی درد و عذاب را در اداره بایدن و کاملا هریس متحمل شدند. به همین خاطر آنان طرفدار برگشت ترامپ به قصر سفید هستند.
هر دو کمپاین انتخاباتی چندین رویداد را در جریان هفته جاری تنظیم کردند. و روز چهارشنبه کاملا هاریس و معاونش یک سفر با بس را در ایالت جورجیا آغاز میکنند. ترامپ قرار است به روز پنجشنبه در ایالت ویسکانسین سخنرانی داشته باشد و روز جمعه در ایالت پنسیلوانیا گردهمایی خواهد داشت.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
5.5 سال قبل به تاریخ 23 ماه مارچ 2019 پس از آن که ائتلاف جهانی برای شکست داعش و شرکای محلی آن تهدید داعش را در سوریه از بین بردند، ولادیمیر ورونکوف رئیس دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد میگوید که این گروه تروریستی بار دیگر در افغانستان و همچنین در غرب افریقا و ساحل ظهور کرده است. در افغانستان شاخه خراسان داعش در 6 ماه گذشته با استفاده از حمایت از جمله افغانها و اتباع کشورهای آسیای مرکزی در خارج توانایی های مالی و لوجستیکی خود را بهبود بخشیده است. او گفت که همزمان با این شاخه های داعش غرب افریقا و داعش ساحل بزرگتر در افریقا ساحات عملیاتی خود را هماهنگ کرده اند. و افزود اگر این گروه ها نفوذ خود را در کشورهای شمالی ساحل گسترش دهند، قلمرو وسیع از مالی تا شمال نایجیریا می تواند تحت کنترل مؤثر آنها قرار گیرد. رابرت وود نماینده بدیل ایالات متحده در امور خاص سیاسی در ملل متحد گفت ایالات متحده نگرانی مشترک در مورد توانایی داعش خراسان برای انجام حملات خارج از افغانستان دارد، همانطور که در حملات وحشتناک تروریستی به تاریخ 3 ماه جنوری در کرمان و به تاریخ 22 مارس در مسکو دیدیم. در همین حال ما همچنان به ویژه بر تهدید تروریسم در سراسر افریقا متمرکز هستیم. وود گفت ما همچنان به ارائه کمک های ضروری به شرکای افریقایی خود برای تضعیف توانایی ها و مقابله با شرکای داعش و القاعده به گونه ای که با قوانین بین المللی سازگار باشد ادامه می دهیم. پاسخگویی‌های مؤثر مجریان قانون و نیروهای امنیتی در کل برای پیشگیری و مقابله با تروریسم و افراط‌گرایی خشونت آمیز حیاتی است. سفیر وود گفت خشونت جنسی و جنسیتی استراتژی است که تروریست‌ها برای پیشبرد اهداف شوم خود از آن استفاده میکنند که در قطعنامه 2734 به عنوان یک مبنای احتمالی برای فهرست تحریم ها به رسمیت شناخته شده است. ترویج پاسخگویی برای خشونت جنسی مرتبط با درگیری یکی از اولویت های ایالات متحده امریکا است. وی افزود قطعنامه 2734 گام حیاتی در کمپاین جهانی برای پایان دادن به خشونت مبتنی بر جنسیت است. ما شورای امنیت و کشورهای عضو را تشویق میکنیم تا افراد از جمله عوامل و تسهیل کنندگان تروریسم را به دلیل ارتکاب یا تسهیل این نوع جرائم معرفی کرده تا به فهرست تحریم ها اضافه شوند. سفیر وود گفت مبارزه با تروریسم نیازمند تلاش‌های جامع فراتر از رویکردهای مبتنی بر امنیت است. جامعه بین المللی باید به سرمایه‌گذاری در رویکردهای کلی جامعه که به حقوق بشر و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد ادامه دهد تا به طور مؤثر از گسترش داعش و دیگر گروه های تروریستی پیشگیری و با آن مقابله کند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
افزایش قیمت زعفران سبب شده که کشت این گیاه در ولایت هرات 20% افزایش یابد. مسئولان اتحادیه زعفرانکاران افغانستان میگویند امسال در حدود 700 تا 800 هکتار زمین در هرات زیر کشت زعفران قرار خواهد گرفت. برخی دهقانان میگویند از آنجایی که زعفران بدیل مناسب کشت کوکنار است، حکومت طالبان باید کشت آن را در سایر ولایات نیز توسعه دهند. در این مورد عارف قتالی گزارش می دهد.
این روزها کشاورزان در ولایت هرات مصروف کشت زعفرانند. افزایش قیمت این گیاه سبب شده که هر دهقان در تلاش کشت بیشتر باشد.
و کشت زعفران الحمدلله فعلا جریان داره که ما 100 جریب زمین لیزر زدیم، هوار کردیم، آماده کردیم که حدودا 80% پیش رفته، زیر کشت رفته و فعلا هم کشت جریان داره که 20% دیگه از کشت ما مونده. دیگه انشالله تا 20 روز دیگه کشت ما به اتمام میرسه.
این کشاورز با قرار دادن 100 جریب زمین بیشتر تحت کشت زعفران امسال مجموع کشت او به 500 جریب زمین میرسد.
پیازی بخره، دولت پیاز بخره، بده به ولایت هایی که آشنایی به زیکش ندارم، برم به زینا پیاز بدم و کشت به زینا کشت یاد بدم که اینا چی رقم کشت کنه، ترتیب کشت به زینا بگم، خلینا همکاری کنم، مؤسسا اگه کارو بکنه و این کشت به سر تا سر افغانستان به ولایت هایی که این کشت میشه، مثل مزار خیلی خوبه، شاید غزنی خیلی خوب باشه، بعض ولایت ها این کشت خوب نتیجه خوب میده، پیازی دولت خریداری کنه و ببره به زو ولایت ها توزیع کنه.
همزمان با رسیدن فصل کشت زعفران در هر مزرعه ده ها جوان مشغول به کار شدند.
کشت کار که شروع میشه، کشت کار کشتن که ما بذر تخم میکنیم و میکاریم، احتمال داره هر پروژه 30 تا 100 نفر دست به کار میشن، مشغول به کار میشن و کار انجام میدن. بعد از فصل کشت و کار که شروع میشه حتما هر پروژه 300-350 نفر فقط گل میچینن.
مسئولان اتحادیه زعفران افغانستان میگن افزایش بارندگی های امسال و همچنان بلند رفتن قیمت زعفران سبب شده که علاقمندی دهقانان به کشت این گیاه بیشتر شود. آنان پیش بینی میکنند که امسال میزان کشت زعفران در هرات در حدود 800 هکتار زمین افزایش شود.
ضرب برداشتی که اتحادیه زعفران افغانستان از آمار کشت و دیهاقین منطقه داره و شرکت ها داره، ما خود ما امسال پیش بینی داریم که از 15% الی 20% ما ازدیاد کشت داریم. نظر به علاقمندی شرکت ها و علاقمندی مردم و بالا رفتن از قیمت زعفران،
دهقانان در حالی از بلند رفتن قیمت زعفران و افزایش علاقمندی به کشت این گیاه خوشبینند که 3 سال پیش کاهش قیمت زعفران بسیاری از آنان را متضرر ساخته بود.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح در واکنش به تنفیذ قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفته است که تداوم اجرای این قانون مانع پیوستن افغانستان به جامعه جهانی می شود. در همین حال رینا امیری، نماینده ویژه وزارت امور خارجه ایالات متحده در امور زنان و دختران افغانستان، از جامعه جهانی خواسته است تا روابط با طالبان را عادی نسازد مگر اینکه بهبود و تغییر در رفتار حقوق بشری آنان دیده شود. از سوی دیگر شمار زیادی از فعالان حقوق زن نیز این قانون جدید طالبان را محکوم کرده و به آن واکنش شدید نشان دادند. شرح گزارش در این مورد را محمد احمدی پیشکش می کند.
روزمری دی کارلو، معاون منشی عمومی ملل متحد در امور سیاسی و صلح، دیروز یکشنبه با نشر اعلامیه روزا اوتانبایبا، رئیس دفتر یونما، در واکنش به تأثیرات اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفت که این قانون طالبان آزادی مردم به ویژه زنان در افغانستان را محدود می کند.
قانون اخلاقی که اخیراً توسط مقامات حاکم طالبان در افغانستان اعلان شده است، حقوق و آزادی های بشر به ویژه زنان را محدودتر می کند. این خلاف وجدان است. اگر این قانون تداوم یابد، تنها می تواند که مانع بازگشت افغانستان به عرصه بین المللی شود.
این قانون به گفته طالبان به آداب و اصول احتساب پرداخته است که هدف آن را این گروه منع کردن از منکرات و اجتناب از گناه ذکر کرده است. در این قانون روش‌هایی برای تنبیه و مجازات کسانی که از این قانون سرپیچی می‌کنند نیز تجویز شده است. روزا اوتانبایوا، رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، گفت که این قانون طالبان محدودیت‌های گسترده را برای رفتار فردی افراد اعمال می‌کند و به محتسبان صلاحیت‌های اجرایی می‌دهد.
این یک دیدگاه ناراحت کننده برای آینده افغانستان، جایی که محتسبان صلاحیت‌های نامحدود را برای تهدید و بازداشت افراد بر اساس فهرست‌های وسیع و گاه مبهم از تخلفات دارند. این موضوع محدودیت‌های غیر قابل تحمل موجود در برابر حقوق زنان و دختران افغان را گسترش می‌دهد که بر اساس آن حتی صدای زن در بیرون از منزل ظاهراً یک نقض اخلاقی تلقی می‌گردد.
از سوی دیگر رینا امیری، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور زنان و دختران افغانستان، نیز در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که ممنوعیت سفر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد، و قانون اخیر طالبان در مورد امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد که طالبان اجرای سیاست‌های افراطی دهه 90 میلادی را دو برابر کردند.
این یک ضرورت هنجاری اقتصادی و امنیتی برای جامعه بین‌المللی است که خط را حفظ کند و روابط با طالبان را عادی نسازند مگر اینکه بهبود عمیق در رفتار حقوق بشری آنها حاصل شود.
شمار زیادی از فعالین حقوق زنان و دختران نیز با پست‌های ویدیویی‌شان و کمپین‌های اعتراضی در شبکه‌های اجتماعی مخالفتشان را به این قانون طالبان بیان داشتند.
من در کشور خودم یک دندان پزشک بودم، ولی بعد از روی کار آمدن طالبا، یک گروه تروریستی و شدت زنستیز، شغل خود از دست دادم و به خاطر به دست آوردن حق خودم و حق همجنسان اعتراض شروع کردم و اعتراض سازماندهی کردم و به خیابان رفتم، ولی به خاطر دادخواهی و حق طلبیم زندان شدم و شکنجه شدم. امروز جایی که من در مطب خود و در کشور خود و به هموطن خودم خدمت کنم، در کشور بیگانه دکتر هستم. ما می خواهیم که برای گروه عقیب‌گرای تروریست بگویم که زنهای افغانستان حذف شدنی نیست، صدایشان همیشه ماندگار است.
از سوی دیگر مرکز خبرنگاران افغانستان نیز نگرانی شدید خود را در مورد اجرای قانون تازه امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان بیان داشته و از پیامدهای آنچرا محدودیت‌ها بر رسانه‌ها و خبرنگاران خوانده هشدار داده است. تا طالبان تا اکنون به این واکنش های جامعه جهانی پاسخی ندادند، اما محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر این حکومت 4 روز قبل در نشستی در بلخ گفت که اجرای احکام شرعی بر رعایت حجاب در افغانستان خط سرخ این گروه است. او از ماموران این وزارت خواست که قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را اجرا کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و انفاذ قانون وزارت امر به معروف و نهی از منکر از سوی حکومت طالبان واکنش های جهانی را منجر شده و در تازه ترین واکنش ها معاون منشی عمومی ملل متحد انفاذ این قانون را خلاف وجدان خواند. حکومت طالبان در حال این قانون را انفاذ کرده و باعث واکنش های شدید علیه حکومت این گروه شده که این حکومت تا کنون با گذشت 3 سال هنوز قادر به کسب مشروعیت نشده است. طالبان منشأ این قانون را اصول و قوانین اسلامی می خوانند. برای بررسی بیشتر این قانون لینا روزبه مصاحبه دارد با فضل هادی و زین تحلیلگر مسائل مذهبی و سیاسی که اینک با هم مشنویم.
آیا قوانین اسلامی هست یا خیر؟
من از بکنم که فکر کنم حرکت طالبان و کنم حرکت طالبان تلاش میکنند تا همه قوانین را که خواهده میکنند به پای شریعت اسلامی اسلام بنویسند. در مورد قانون هم به معروفانه هر مکت باید بودن که این قانون چندی مشکل جدی دارد. اول این که شیوه تدریب تصمید قانون و همتنان یقین مشکلات شدیدی داره. بگونه مورد مثال عورت خواندن و اجرام ساختن پوشانیتن روی زنان و همچنان عورت خواندن و ممنوع ساختن صدای زنان و ایمانی که صدای زنان عورت هست و همچنان دادن صلاحیت های بسیار زیاد و محتجم که می تواند سوابزیب خود از یک سرخی رو مرکز که زندانی می کنند و به این جهات هم مستحب محتجم هم مدعی هست و هم قاضی هست و هم خود دادگاه هست و ازدید کنید است که طبعا این مشکلات بسیار زیاد را به وجود می آورد. طرف دیگر طبعا در وجود پلیس و استخبارات و دستگاه های دیگر این یک جهت دیگری است که زندگی مردم را کنترل می کند و حرچه زندگی را بر مردم از آفل دین و شریعت تنگ می شدند و طبعا این مشکلات است. البته این را باید حذف بکنم که خواندن به سوی نفضهای ملیکوی ها و همچنان ممانعت و گذاشتن مردم از منکرات و مخاطب این یک ارزش است در جامعه اسلامی، اما در وجود پلیس و
بله متاسفانه وقت ما بسیار اندک از طالبان با استفاده از مهر اسلام همیشه کوشش میکنن که هر قانون و فتوایی را که صادر میکنن موجب سازن تا مردم جرأت نکنن صدای علش بلند کنن. با نظر شما جامعه علما در بخصوص کشورهای مثل عربستان سعودی و غیره کار کافی را برای تقویت طالبان انجام دادن؟ چرا علما هراس دارن از اینکه یک جنبش و یا یک موضع جدی را در قبال آنچه طالبان به نام دین میکنن انجام بدن؟
کشورها متفاوت است، اما در بسیاری از کشورهای اسلامی علما و نهادهای علما نقش خود را در حد تمام ایفا کردند، یعنی طالبان را توصیه کردند، به افغانستان سفر کردند، بانوان واضح گفتند که دروازه مخاطب و دانشگاه ها را برای دختران بگشایند، همچنان بانوان را گفتند که که اساس بنیاد شرعی ندارد، این محدودیت ها را از زنان بردارند. چنان این قضایه تنها به افغانستان مربوط نمیشود، بلکه نتایج منفی آن به همه جهان اسلام برمیگردد. اما طبعا طالبان حرف نمیشنوند، گوشهای شنوا ندارند، یعنی درست به حرفهای علمای داخل افغانستان و بیرون افغانستان گفتن به توصیه و نصیحت وقع نمیگذارند. نه تنها علما که حتی سازمان ملل متحد و کشورهای دیگر را چیترین و چیزی که میگوید طالبان با ارزش قائل نیستند و آنچه که خود اسلام و شریعت میدانند و به آن قانع هستند آن را انجام میدهند. بینند قضیه این متوجه علمایی که نهادهای علمایی که صلاحیت‌های اجرایی ندارد تنها به توصیه و نصیحت و گوشزد اکتفا میکنند، طبعا این در دفعه طالبان و رهبری طالبان هم به شما ندارد. طالبان همه چیز به خود درست بدن همه به انجام میدن.
در قانون آمده که مردها هم باید ریش داشته باشن، نماز اجباری شده. به نظر شما واقعا دین اسلام دین است که نماز را برای مسلمان ها اجباری بسازه و یا هر فریضه دینی را؟
از مسلمان طبعا وقتی که داخل اسلام میشود فرایض و واجبات دین هست که باید انجام بدهد، اما اعمال اکراه و زور و جبر در ادای فرایضی که شخصی میشود طبعا این منجر به یک نوع ریاکاری میشود و یعنی درست نیست. این که باید از طریق وعظ، نصیحت، تشویق، ترغیب و حتی در مواردی که بسیار زیاد یک جدی باشد، یک منکر یا یک امر منظور در جامعه طبعا قانون باید عمل بکند، اما به این گونه که ریش مردم اندازه شود و نویت لباس مردم اندازه شود طبعا این به جای تاثیر مثبت نتایج منفی خواهد داشت.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخواهد.